بسم الله الرحمن الرحیم. 28 تیر ماه 95. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یکی از تنبیهات دلیل انسداد رو عرض کردم. چون اصل دلیل انسداد ثابت نشد و تمام نشد به هیچ وجه من الوجود، بنابراین دیگه پرداختن به الباقی تنبیهات دلیل انسداد ظاهرا وجهی ندارد و ثمره‌ای برش بار نمی‌شد، الا اینکه یه نکته مهم نیست که این نکته را در خاتمه بحث زنون باید خدمت دوستان عرض کنم، که هم شیخ این مطلب رو دارند هم صاحب کفایه علی الله مقامهما، و اون این است که زن اگر حجت بشود، حالا چه دلیل خاصه بر حجیتش داشته باشد که زنون خاصه باشد، یا دلیل عام بر حجیت زن باشد که دلیل انسداد باشد، هر کدوم که تمام بشه، در فرضی که زن حجیت پیدا کرد، آیا این حجیت زن اختصاص دارد به احکام شرعیه فرعیه، یا این زن میتواند در جاهای دیگر هم اعتبار داشته باشه، مثلا در اصول اعتقادات؟ آیا زن در اصول اعتقادات حجت است یا نه؟ یا مثلا زن در تاریخ، در امور تاریخیه آیا زن حجت است یا نه؟ در امور تکوینیه آیا زن حجت است یا نه؟ یعنی وقتی که حجیت زن ثابت می شد، حالا یا زن خاص یا به دلیل انسداد مطلق زن، این حجیت زن مختص احکام شرعی است فقط؟ در بقیه جاها جاری نمی شد؟ یا نه در بقیه موارد هم جاری می شد؟ ابتدا بحث اصول اعتقادی. آیا زن در اصول اعتقادی حجت است؟ خب شما می دانید که ما یه سری از اصول اعتقادی داریم که معرفت اون واجب است عقلا، مثل معرفت ذات اقدس اله. معرفت اله وجوبش وجوب عقلی است، داستان شکر منعم و بفرمایید امثال اینا، معرفتش وجوب عقلی دارد. بعضیش معرفتش وجوب شرعی دارد، مثل معاد جسمانی. بله، اینکه معادی هست در کلیت عقل دلالت دارد، اما آیا این معاد جسمانی است یا روحانی است؟ اینا دیگه عقل کمیتش لنگه، نمیتوند استدلال کند. بنابراین وجوب معرفت معاد جسمانی یک وجوب شرعی دارد. خب آیا در این اصول اعتقادی که وجوبش عقلی است یا وجوبش شرعی است زن اعتبار دارد؟ نه، زن هیچ گونه اعتباری ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه شما در این موارد باید علم، قطع، یقین، معرفت به این امور داشته باشید، معرفتی که شما را از جهل به سمت علم هدایت بکند. توجه می‌فرمایید؟ در این موارد، در این اصول اعتقادی که معرفتش عقلا یا شرعا واجب است، زنون هیچ گونه حجیتی ندارد. به خاطر اینکه در بحث قطع گذشت که امارات و زنون قائم مقام قطعی که مأخوذ در ناحیه موضوعه، در قطع موضوعی علی نحو صفتیت امارات نمیتونن جانشین اون بشن، چون زان که قاطع نیست که، صفت قطع رو ندارد که، صفت علم رو که نداره، او زن دارد. بنابراین زنون قائم مقام قطع مأخوذ در موضوع، قطع موضوعی به نحو صفتیت نمیتوند بشه. وقتی نمیتوند بشه پس به جای علم نمیتواند بنشیند در این مورد. وقتی نتونست به جای علم بشیند پس بنابراین بفرمایید زن در این اصول اعتقادی اعتباری ندارد. درست شد؟ خب حالا اگر شما گفتین خب اگر زن اعتبار نداشته باشد، خب یه عده‌ای عقلشون نمیرسه یا از لحاظ شرعی ادله پیششون تمام نمیشد، اونجا که وجوب شرعی است مثل معاد جسمانی، ادله را بهش دسترسی نمیتونن کامل پیدا کنن، یا عقلشون عاجز است در مواردی که وجوب عقلی است، یا در مواردی که وجوب معرفت این اصل اعتقادی شرعی است باز بفرمایید که قدرت تحصیل چنین معرفتی را ندارند. اینا چه حکمی پیدا میکنن؟ اینا میشن جاهل. والجاهل و علا چی؟ قسمین. یک وقت جاهل مقصر است و جو فرمودی خیلی خوب، اگر جاهل مقصر است معاقب میشد یا نمیشد؟ معاقب میشد، چون خودش تقصیر کرده دیگه. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. جاهل مقصر خودش تقصیر کرده است، وقتی که خودش تقصیر کرده است استحقاق عقاب را دارد، ولو هینی که جاهل است تکلیف برش نمیتونید شما مترتب کنید، مکلفه به شیعی نمیتونید او رو بکنید چون جاهله. جاهل قد بفرمایید که قابلیت تکلیف ندارد، اما استحقاق عقابش هست. چرا استحقاق عقابش هست؟ به خاطر اینکه جاهل مقصره، خودش تقصیر کرده در جهلش، میتونست تلاش کند و جهلش رو چه کند؟ برطرف کند. پس حکم جاهل مقصر معلوم، و اما حکم جاهل چی؟ قاصر. تقصیری در جهل نکرده، جهلش جهل انتقصیر نیست، جهل قصوری است. نمیفهمم، اینقدر ادراک ندارد که بتواند اینا رو متوجه بشه. چرا؟ چون یا غافله. فرض بفرمایید ته، بله بفرمایید، جنگل های اندونزی و اینا زندگی میکنن، به اون گفتن اسلام این است و خلیفه پیغمبر اولی و دومی و سومی و علی چهارم. این بیچاره غافل، اصلا احتمال خلاف اینا نمیده. فرض بگیر تجه میفهمون. پس اما غافل است، اما مطلب یه مطلبی است که برهان و استدلال و دقت علمی میخواد و این استعداد این دقت های علمی را ندارد. یه زنیست بی سواد یا یه مردیست بی سواد، خب شما چجوری دقایق علمی رو میخند برای این آدم بی سواد بگن؟ پس بنابراین استعداد این که اصلا این مطالب رو متوجه بشد نداره. و چنین بله جاهل قاصر در زنان الا ماشاءالله. حالا امروز زن ها درس خوندن میگن ما دیگه نیستیم، بوده است، در مردانش هم بوده خیلی. بله، حالا پس بحث واقع میشد در حکم جاهل قاصر. جاهل مقصر گفتیم چرا، او تقصیر داره و استحقاق عقاب داره. و اما جاهل قاصر، جاهل قاصر چند تا سوال در موردش داریم. سوال اول، آیا اصلا جاهل قاصر نسبت به اصول اعتقادی که گفتیم که وجوب معرفت دارد عقلن یا شرعن، آیا اصلا جاهل قاصر متصور است، وجود دارد یا نه؟ میگم که بله وجود دارد، اما نسبت به اون مواردی که تحصیل معرفتش عقلی است، مثل ذات باری، نسبت به معرفت، نسبت به ذات باری که اینکه عالم هستی را بفرمایید صانعی است و پروردگاری است، نسبت به این نادر جاهل قاصر. توجه میکنید؟ نسبت به اصل وجود خدا که یه خدایی هست، میشد جاهل قاصر پیدا کرد؟ اینایی که مثلا اشبه و شیعه به مجانینند و شما اسمشونو میگذارید چی؟ عقب افتاده های ذهنی و امثال اینا. و الا اگر یه آدم معمولی باشد، زن باشد یا مرد باشد، اصل وجود خدا جاهل قاصر درش معنی ندارد، چون همه میتونن درک کنن. چجوری درک میکنن؟ اول چیزی که هر انسانی درک میکند وجود خودش است. اول میفهمد یه منی هست، خودش هست. بعد میفهمد دیگرانم هستن، نسبت به دیگرانم معرفت پیدا میکنم. بعد از معرفت خودش و معرفت دیگران میفهمد ما یه موجوداتی هستیم حادث. احتیاج به چه داریم؟ احتیاج به خالق داریم، صانع داریم. پس باید خدایی باشد که ما را آفریده است. و لذا آیاتی از قرآن هم بر این معنا دلالت دارد. اخلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا بفرمایید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بنابراین اصل وجود صانع و حتی شاید داستان وحدت صانع، توحید هم همین جور باشه که باید یک خدایی باشه. پس هر انسانی که صاحب شعور و عقل و درایت باشد، با ارتکاز فطری خودش در میابد که عالم را صانعی است و پروردگاری است. پس جاهل قاصر نسبت به وجود باری تعالی و توحیدش نادرن پیدا میشد. نادرش اونایی هستن که اشاعر درستی ندارند، عقب مانده های ذهنی و امثال اینا. و الا انسان های عادی جاهل قاصر در این مورد وجود ندارد. اما جاهل قاصر نسبت به نبوت، امامت، معاد جسمانی، نسبت به همه اینا شما می توانید وجود جاهل قاصر را چی؟ متصور. یک پیرزن مسیحی است در قلب اروپا یا آمریکا، اصلا تصور این رو ندارد که به غیر مسیح پیامبر دیگری وجود داشته باشه. تصورش رو نداره. میشه جاهل قاصر نسبت به نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، میشه جاهل قاصر. بفرمایید که مثالی که برای شما زدم، این مسلمانی است در جنگل‌های مالزی و اندونزی مثلا زندگی میکند، اونجا در یه خانه روستایی و مشغول زندگی دهاتی خودش هست. اون براش متصور نیست اصلا خلافت علی کی است و خلیفه یه بلافصل و حقی که تزیی شده است و قصب شده است، اصلا همچی چیزهایی تو ذهنش خطور نمی کند. پس بنابراین نسبت به ولایت میشد جاهل چی؟ قاصر. یا بفرمایید نسبت به معاد جسمانی. خیلی خوب، اصل معاد رو میپذیرد، اما اینکه آیا معاد روحانیست، جسمانیست، جسمانی و روحانی معن است، تعجب میفرمایید؟ اینم باز اصلا ذهنش فرض بفرمایید بر اثبات چنین مطلبی بله توانایی ندارد یا نمیتوند استدلال کند و اثبات کند. بنابراین در این موارد بله جاهل قاصر میتواند که وجود داشته باشه. پس آیا جاهل قاصر در اصول اولیه اعتقادی هست یا نه؟ تفصیل شد. نسبت به ذات ربوبی و توحید جاهل قاصر متصور نیست، مگر اونایی که کند ذهن باشن، مگر اونایی که بله بفرمایید که عقب افتاده ذهنی باشن. والا انسان‌های معمولی و سالم نه، جاهل قاصر اونجا متصور نیست. اما نسبت به نبوت، امامت، معاد جسمانی اینا بله جاهل قاصر قابل تصور هست. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم این است که خیلی خوب، اگر کسی جاهل قاصر است حکمش چیست؟ آیا حکم کفر برش بار میکنی؟ و احکام کفر که بفرمایید ذبیحش حرام است، نکاحش جایز نیست و بقیه نجس است، توارث وجود ندارد، نمیتوند از مسلمان ارث ببرد، آیا این احکام کفر بر جاهل قاصر بار میشد چنانچه بر جاهل مقصر بار میشد؟ میگیم بله احکام کفرم برش بار میشد. چرا؟ چون ادله‌ای که ما داریم نسبت به این که کافر هر که مسلمان نباشد میشه کافر. در جو فرمودید؟ پس اگر نبوت خاصه را قبول ندارد، یعنی نبوت خاتم الانبیا را قبول ندارد، ولو جاهل قاصر باشه کافر. اگر ولایت امیر المؤمنین را قبول ندارد چی نیست؟ شیعه نیست، داخل در مذهب شیعه محسوب نمیشه، از اهل ولایت محسوب نمیشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین جواب سوال دومم روشن شد. آیا بر جاهل قاصری که گفتیم تصورش ممکن است احکام کفر بار میشد؟ احکام فقهی کفر آیا مترتب میشد؟ بله احکام فقهی کفر در اون جایی که نسبت به نبوت خاتم الانبیا جاهل قاصر باشد بار میشد. و هاکذا اگر مسلمان است نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و قبول دارد، جاهل قاصر نسبت به ولایت امیرالمومنین است، از دایره چه خارج میشد؟ از دایره مذهب تشیع خارج میشد. ما دیگه اون رو شیعی حسابش نمیتونیم بکنیم. توجه فرمودید؟ خب اینم جواب سوال دوم. چی؟ کدوم؟ کفر بار میشد؟ احکام کفر بار میشد به خاطری که مسلمان نیست دیگه. نبوت خاتم الانبیا را قبول داره؟ قاصر. مسلمان حکمش طهارت است، جواز اکل ذبیحه، توارث، تناکه، این که مسلمان نیست که. بهش میگم خانم شما چه دینی داری؟ میگه من مسیحی. ولو اصلا قاصر است نسبت به نبوت خاتم الانبیا، بله، لیکن خودش هم اقرار ندارن من مسلمان شما. احکام اسلام برش بار کنیم، طبیعی است که احکام کفر بار میشد، چون از اون یه من فرع اختلاف فقهی است که آیا اهل کتاب پاک هستند یا پاک نیستند. قول شاذ فقها ها میگه پاکن، قول مشهورم میگه نجسن. اون یه فرع فقهی است، فعلا فرع فقهی بحث نمیکنه. همینیم، آیا اون احکام کفر بر جاهل قاصر بار میشه؟ بله. و بر اونی که نبوت خاتم الانبیا را قبول داره و ولایت را قبول ندارد، بر اونم احکام شیعه، اگر ما یه احکام مختص به شیعیان داشته باشیم، تعجب میکنید او احکام شیعی برش بار نمیشد، چون او شیعه نیست که، تعجب میکنید، خارج از دایره یه مذهب تشیع، پس اون احکام برش مترتب نمیشه. و اما سوال سوم، آیا جاهل قاصر استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ یعنی شارع فردا او را تو جهنم میبرد یا نمیبرد؟ جاهل قاصره، خیلی خوب، اصلا احتمال خلاف نمیداده است، آیا او استحقاق عقوبت دارد یا نه؟ معروف و مشهور این است که جاهل قاصر استحقاق عقوبت ندارد. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر این که استحقاق عقوبت در جایی است که چه باشد؟ تعلق بگیرد بر امری که مقدور مکلف است. این اصلا احتمال خلاف نمیداده. بنابراین وقتی احتمال خلاف نمیده که بعد از مسیح پیغمبر دیگری باشد، وقتی یه چنین احتمال خلافی نمیدن و قاصرم در این مطلب هست، بنابراین شما چجوری میتونید او رو مکلف کنید که باید تو بری و پیامبر خاتم رو بشناسی؟ او اصلا احتمال خلاف نمیده. بنابراین تکلیف به شناخت و معرفت پیامبر خاتم برای او غیر مقدور است. وقتی چنین تکلیفی براش غیر مقدور شد، شما بخواهید به خاطر اینکه این تکلیف رو مراعات نکرده و معرفت پیامبر خاتم رو پیدا نکرده عقابش کنید، میشد چه بفرمایید؟ میشد ظلم. دارید عقاب میکنید بر چیزی که طرف قدرت بر اتیانش را ندارد. بنابراین جاهل قاصر معذور است و معاقب نیست در عدم معرفت حقش به حکم عقل. توجه می فرمایید؟ خب بله، خدا را قبول دارد، مسیح را هم به عنوان پیامبر قبول دارد. حالا ما میگم به عنوان پیغمبر، خوب شد، بنابراین او مسیح را به عنوان پیامبر خدا، کلمت الله قبول دارد و رسول خدا، منتها اینقدر در باب این رسول غلو می کند که او را رسانده است به مقام خدایی. توجه میکنید؟ و غالیان منحصره به مسیحیان نیستن. بله آقای طرقی؟ بله، خودمون هم الحمدلله تو این مدرسه داریم. نه آقای طرقی باشن، آقای طرقی رساله در مورد خلاصه میشه، اما قالیان تو مدرسه خودمونم هست، ازش بپرسید میگه علی خداست، توجه میفرمایید؟ و امثال این حرف. خب، و اما پس ما میگیم جاهل قاصر عقاب ندارد، استحقاق عقوبت نداره، اما آقای آخوند در حاشیه کفایه میگه جاهل قاصر استحقاق عقوبت داره. آقای آخوند آقای آخوند در حاشیه کفایه می‌فرماد جاهل قاصر استحقاق عقوبت دارد. چجوری آقای آخوند جاهل قاصر استحقاق عقوبت دارد؟ آقای آخوند یه مبنایی دارد در بحث طلب و اراده و هاکذا مبنایی دارد در باب قطع. مجموع این دو مبنا این میشد که عقاب مترتب میشود بر عبد به خاطر اینکه عبد از مولای خودش دور شده، بعد عن المولا پیدا کرد. میگم این بعد عن المولا از کجا حاصل میشد؟ میفرماد بعد عن المولا حاصل میشود از خباست ذاتی عبد. عبد خباست ذاتی دارد، به واسطه این خبس ذاتی به مولا نزدیک نمیشد، از مولا فاصله میگیرد. توجه فرمودید؟ و در نتیجه چون از مولا بود برش حاصل شده عقاب میشد. این باید در خدمت مولا بود، حالا خبث ذاتیش موجب شده که از مولا فاصله بگیره. وقتی از مولا فاصله گرفت استحقاق عقوبت شده. این بله، پس بنابراین استحقاق عقوبت میشه برای بودن المولا. بودن المولا ناشی از خبث ذاتی است. خبث ذاتی امر ذاتی است و ذاتی و لا یعلل. تعجب فرمودید؟ خدایان ذاتن
خبیث آفریده.
بله بله دیگه. بله شبه جبر، مسلک آقای آخوند شبه جبر است که توضیحش رو عرض کردیم خدمت. پس بنابراین رو این مبنا آقای آخوند جاهل قاصر رو میگه از مولا بود دارد. چون از مولا بود دارد، علت این بودم خبث ذاتیش است و بنابراین بود عن المولا استحقاق عقوبت میاره. رو مبنای خودشون آقای آخوند قائلن بر این که جاهل قاصر استحقاق عقوبت دارد، لکن چون مبنای آقای آخوند رو قبول نداری، بنابراین نه، جاهل قاصر استحقاق عقوبت ندارد. تا اینجایی که خدمت شما گفتیم هازا کلهو، اجازه بدید خب تموم کنم بس. هازا کلهو در جایی که زن متعلق بشود به اون چیزی که معرفتش عقلن یا شرعن واجب است، مثل گفتیم برای شما، مثل اثبات خدا، اعتقاد به خدا، توحید و یگانگی خدا، یا اونی که شرعن واجب است معاد جسمانی. حالا یه اموری داریم که شما معرفت عقلی و شرعی ندارد اما از امور اعتقادی است، شما باید بپذیرید، باید تسلیم باشید، باید نسبت به او انقیاد داشته باشید، باید عقد قلبی داشته باشید. یعنی بگوی خدایا من چه دارم؟ قبول دارم. خیلی خوب، مثل تفاصیل عالم برزخ. عالم برزخ چه شکلیه؟ چه جوریه؟ حیات اونجا به چه گونه ایست؟ مثل تفاصیل وقایع قیامت. نفخ صور که میشن، انسانها که زنده میشن و از قبرها بیرون میان، دقیقاً چه اتفاقاتی میفتد؟ تا اینا سرانجامشون برسد به بهشت یا سرانجامشون برسد به دوزخ. ما وقع روز قیامت که خدا میگد مدتش چقدر است که الف، بله، خمسین الف سنه، این خمسین الف سند چی درش میگذره؟ پل صراط چه جوریست کیفیتش؟ توجه میفرمایید؟ این تفاصیل یا میزان اعمال چگونه است؟ میزان اعمال اینا تفاصیل قیامت است یا برزخ؟ یا بیان قبلش حتی، آیا در آخر الزمان بعد از ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف شما رجعتی دارید؟ خب اگر دارید تفصیلش چگونه است؟ کیا رجعت میکنه؟ ترتیبشون چگونه است؟ مدت رجعت هر کدوم چجور است؟ وقایع بعد از رجعت چیست؟ خیلی خوب، اینا رو شما چه وجوب عقلی و شرعی ندارد، اما اینا جزء اعتقادات ماست. شما باید اینا را چه باشی؟ قبول داشته باشی. اما آیا تفاصیلش بر شما لازمه؟ ما باید روز قیامت را قبول داشته باشیم، اما حالا از صبح روز قیامت الی نهایت دقیق گزارشاتش لازم است شما بدونید، به حیث که اگر ندونید در اسلام و در اعتقادتون خلل وارد میاد. تفاصیل برزخ رو لازم است بدونید، تفاصیل صراط و میزان اعمال و مواقف روز قیامت را که این همه مواقف باید طی بشه، دقیق باید این ایستگاه های روز قیامت رو شما بدونید؟ نه، دانستن اینا لازم نیست. شما میگوی همینقدر، خدایا روز قیامت هر موقفی که دارد من قبول دارم. پل صراط چجوریه؟ اتوبانه؟ نمیدونم چه کیفیتی داره، قضا تفاصیلش چی نمیدونم، ولی خدایا تو گفتی صراطی هست، منم قبول دارم، هر چی که هست قبول دارم. بله، شما نمیدارم سریع حساب میشد، اما خودشم میگه خمسین الف سنه
معتلشون
میکنم. بله، اینا با هم تنافی نداره. خب بله، نه اینا بقیه تناقضات قرآن هم جمع داره. خب پس ملاحظه بفرمایید، اینا اصول اعتقادی هست، اما شما لازم نیست معرفت به تفاصیلش داشته باشی. بگین خدایا حج یا معراج. اصل معراج که پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم معراجی داشته از قبل،
نم به بوده،
اما این معراج تفصیلش از آسمان اول با چه چیز رفت دوم و چگونه تی کرد رفت سوم، چجوری رفت بهشت و جهنم و نشونش دادن، چجوری این قضایا اتفاق افتاد، چه دید در جمعه، آیا معرفت تفاصیل معراج واجب است بر شما؟ خدایا معراج بود است، ما هم قبول داریم، هر چی هم که بود است خدایا من قبول دارم. در جمعه میفهمید؟ پس اینا یه سری اصول اعتقادی، یعنی امور اعتقادی شما دارید، فقط باید شما قبول داشته باشید، ولو تفصیلش را هم ندانید اشکالی ندارد. حالا کلام این است که در این امور اعتقادی که تفاصیلش هم ندونی اشکال ندارد و عقد قلبی برش داشته باشید کافی است، آیا تو اینا زن کفایت می کند یا زن در این امور کفایت نمی کند؟ میگم آقا در این امور بله زن کفایت می کند و الا شما هیچ راه دیگری ندارد. شما تفاصیل قیامت رو از کجا میخواید به دست بیارید؟ غیر آیات و روایات. بله زن دیگه، همین زن کفایت میکنه. شما معراج رو از کجا میخواید؟ میگه شما بودی اون وقت با پیغمبر بودی؟ نه، هرچه بدانی از روایات استفاده میکنه.
اصلش یعنی
اون اصلش بله عقد قلبی میخواد که بپذیری، لکن تفاصیل برزخ، شب اول قبر، اینا چه اتفاقاتی میفتد، اینا رو شما از کجا میگون؟ نکیر و منکر و سوال و جواب و بهشت برزخی و جهنم برزخی و اینا رو شما داری از کجا میگون؟ اینا تمامش اخذ از آیات و روایات است دیگه. و اینا غیر زن چیز دیگری نیست که، چون اونش که آیه هست زنی و دلالت هست، اونش هم که روایت هست که زنی و چیه صدور هست، اصلا معلوم نیست گفته باشن، یه وقت جعله یه وقت سند تمام نیست یه وقت. پس بنابراین میشه زن، چه اونی که از آیه استفاده میکنید چه اونی که از روایات در این باب استفاده کنید زنه. و زن در این موارد از اصول اعتقادی بله حجت است، و الا شما دیگه طریق دیگری ندارید. تفاصیل قیامت از کجا میخوایی بگون؟ غیر روایات. شوخی بادون شوخی کرد، اسمش رو عوض کرد، الا همونه.
نه حالا برا مؤمنین بشیر میان برا منافقین.
بله همینجور. در هر صورت این مطلب، یعنی در اصول اعتقادی که عقد قلبی برش کفایت هست، بله در این امور اعتقادی میگم کفایت است زن، و راه دیگری هم غیر زن وجود. رجعت ها شما میخواین از کجا دارید؟ غیر روایات. توجه میفرمایید؟ خب این قدر روایت در باب رجعت وجود داریم؟ نه، اینم حرف مفت. توجه میکنید؟ به خاطری که کثرت روایات رجعت دال بر این است که یک رجعتی هست، قرآنم دال برش است. اما کیفیتش چگونه است، تفاصیلش چگونه است، این دیگه بله همین عقد قلبی کفایت میکنه. و اگر کسی بخواد تفصیلش رو پیدا کند، مثلا رجعت، باید در روایاتش دقت نظر بکند، کما این که مثلا بله آقای سند این دقت ها رو در باب روایات رجعت دارد، چند جلدم در مورد رجعت نوشته است، خودتون دیگه مراجعه بفرمایید. بله نه کلیت رو قبول دارد، میگه خدایا من نمیدونم تفاصیل رجعت چگونه است، اما اصلش رو به خاطر این کثرت روایات، خدا اصلا اصلش هم خدایا اگه رجعت هست من قبول دارم، اگه هم نیست که هیچ، یعنی تسلیم. توجه میکنم نشد اون جزء اون این امور اعتقادی نیست که انقیاد، اینا رو فرق نشد دیر که آدم بیاد. اینه امور اعتقادی دو قسمه، یه امور اعتقادی که اون امور بر شما عقلن یا شرعن معرفتش واجب است، امام جزء اونایی است که شرعاً معرفتش بر شما واجب است، اون تسلیم. خدایا اگه این امام هست من قبولش دارم، اگه هم نیست من قبول، این فایده نداره. اون معرفتش بر شما واجب است. او رو باید تحصیل معرفت بکنی. اینی که ما داریم میگم تفاصیل برزخ و قیامت و معاد و بفرمایید معراج و رجعت و اینا رو داریم میگم. اینا میگوی خدایا هر چه خودت گفته و اولیاءت گفتن من قبول دارم. اما حالا مداقه کردن و پیدا کردن و ایناش لازم نیست. و زن تو این قسم دوم حجیت دارم. و اما بیام سر دوتا مطلب دیگه بحثو تمام کنیم. زن آیا امور تکوینیه و تاریخیه را ثابت میکند؟ پر واضح هست که زن امور تکوینیه را ثابت نمیکنه. اگر آقای طرقی زن پیدا کرده ان که دنده های زن طرف چپش یکی کمتر از مرد است، آیا این زن حجیت دارد یا ندارد؟ در عالم تکوین زن حجیتی ندارد. پس بنابراین در امور تکوینی میگه آقا رعدون و برقون و زلزله و طوفان و صاعقه و پزشکی، پزشکی امر تکوینی است دیگه، بیماری امر خارجی است. از بیماری خدا کسی رو شفا بدهد یه امر خارجی است، یعنی اینا وقع فی الخارج، درسته؟ بیمرض امر تکوینی است، بهبودی از مرضم امر تکوینی است. زن در این امور هیچ گونه اعتباری چی؟ نداره. الف روایت هم شما بیارید دنده های زن یکی کمتر از دنده های مرد است، الف روایت هیچ اسم و مطلبی رو نمیتواند اثبات بکنه. اگر تعبیل و تفسیرش چه میگه؟ یکی کمتره. حالا که دیگه یه عکس میگیرن میگن دنده یکی از این دیگه یکی کمتره. دیگه کجا میگه زلزله فلان است، نمیدونم بفرمایید که رعد و برق ملائکه در آسمان، بله مثلا دعواشون میشه وقت رعد و برق میشه، یا بفرمایید طوفان چه جوری میشه، یا ابرها چه جوری میان، یا میگه اگر این مرض رو پیدا کردی این دوا رو بخور. همون چیزی که الان یه سری مجانین دارن ذهن مردم رو مشغول میکنن به این کتاب هایی که بله میگن که اینا بیا پیش طب آل محمد است و بیا از آن احادیث پزشکی یا اینا، اینا آقا هیچ اعتباری ندارد. در جمعه علا فرض صدورشم کلم الناس علا قدر عقولهم، ائمه به اندازه فهم و درک و شعور مرد پزشکی اون روز یه مطالبی رو گفته. تعجب می‌فرمایید؟ اینا هیچ کدام هیچ مطلبی رو نمیتواند ثابت کنه. نمیگم هیچ بجرد احسن تو. نمیگم همش باطل است یا نگفتن یا کذبه، نه، اینا امور تجربی است. پزشکی علم تجربی است. میگه روغن بنفشه به مالی مثلا کچله موهاش در میاد. خیلی بمال اگه درومه درسته، اگه در نیمه درست نیست. اینا امور تجربی است، اینا تعبد درش نیست. اونی که ما از شارع اخذ میکنیم امور تعبدیه است، احکام شرعیه فرعیه است که از شارع اخذ میکنیم. اینی که فلان تره بخور، تره بخوری برای فلان بیماری خوبه، شارع پزشک نیست، در مقام طبابت نیست. اینا رو شما تجربیش، اون بیماری رو اگه کسی داره تره بخورد خوب شد، شد نشد او روایت بذار کنار. ولی الان شما میدونید ما تکذیب روایات رو نمی کنیم، اینا امور شخصی است. لعل اون شخص این دردش ناشی از یه چیزی می شده است که امام گفته تو تره بخور خوب میشی، خوردست خوبم شد. حال اما این بیماری 10 تا علت داره، یه علتش با تره خوردن خوب میشه، 9 تا علت دیگهش نیست، ولی امام میدونسته اون علتش اینه که تره بخورد خوب میشه. پس اینا قابلیت تعمیم ندارد، اینا میشد موجبات، اینا میشد علا فرض صحت صدورش قضا باریکلا. قضیه موجبه یه جزئیه است. برای همون گفتن، گفته آقا پام درد میکنه، گفتن مثلا پاد درد میکنه مثلا گردو بخور، حالا هر کی پاش درد میکنه گردو بخوره. آخه پادرد 50 رقمه 100 رقمه. امام به علم غیب امامت علت پادرد اونو میدونستن، دواش هم میدونستن، به او گفتن. حالا این فکر میکنه هر کی پادرد داره باید گردو بخوره، پاش درد میکنه، او کتابا وا میکنه نوشته گردو بخور، گردو میخوره خوب نمیشه. بگه اینم چه امامی شد، تو امامت امام شک میکنه. از اول اشتباه به شما گفته که هر پا دردی با گردو خوب میشه. اینا به نحو قضیه موجبه جزئیه است، قضایا شخصیه، نسخه شخصی است. شما دکتر که کسی میره رفت یا آقای دکتر نسخه براش نوشت بهش داد، خیلی خوب. دیگری هم اگر اون بیماری یا شبیه اون بیماری داشته باشد چیکار میکنه؟ نسخه همونو میگیره عمل میکنه؟ اونم باید بره پیش دکتر، لعل بیماری این غیر بیماری او باشه. توجه میکنه؟ پس اینا را خلط با اینا اعتقادات مردم رو تضعیف دارن میکنن. این رو دقت میکنی؟ میگه بله، میگه گرد، میگه کباب بخور بچه دار میشی. ما کباب هرچی خوردیم نقرس گرفتیم بچه دارم نشد. اینا موارد کلی نیست. خب و اما پس در امور تکوینی زن حجیتی ندارد، و اما امور تاریخی، آیا در امور تاریخی زن حجت است؟ آیت الله خویی می فرمون بله در امور تاریخی زن حجت است. با عرض معذرت از آیت الله خویی دستشون رو میبوسیم، میگم در امور تاریخی هم زن حجیتی ندارد. توجه میفهم؟ صحرای کربلا چند نفر بودن سپاه عمر سعد؟ یه روایت بیاد بگد که 30,000، چنانچه از امام باقر علیه السلام منقوله 30,000 بودن. خب با این روایت 30,000 ثابت میشه؟ نه. در امور تاریخی هم روایات اعتباری ندارد. بله تاریخ رو شما راهی بهش ندارید مگر اینکه زنون رو کنار هم بیچینید. توجه میکنید؟ تاریخ رو اگر بخند بهش برسید و صحیح برسید مثل یه پازل میموند، باید هر کدوم از این نقاط پازل را کنار هم بیچینید، شاید بتونید یه تصویری از اونجا پیدا کنید. نتونید هم بیچینید نمیتونید پیدا کنید. پس بنابراین زن در امور تاریخی هم مدلیل بر حجیتش نداریم. پس تمام اینایی هم که نسبت به تاریخ، روایاتی که نسبت به امتهای گذشته، پیامبران گذشته، وقایع تاریخی گذشته میاد، اینا هیچ مطلبی رو نمیتواند که ثابت کند، نه اثبات میتوند بکند نه نفع میتوند بکند. بله بله اون میره تو داستان تکوین. بله اگر شما این امور را توجه میکنید، قضایای تاریخی را ما که اگر بخوای قطع بهش پیدا کنی باید بری تو اون زمان، ما هم که نمیتونیم بریم در اون زمان، که ما با اونا بعد تاریخی داریم. پس بنابراین ما مجبوریم تاریخ را هی زنونمون رو کنار هم بگذاریم، متراکم کنیم، در نهایت بگم شاید چنین قضایایی بوده است. پس بنابراین زن نه در امور تاریخیه، نه در امور تکوینیه، نه در اصول اعتقادات که وجوب معرفت عقلی و شرعی دارد، در هیچ کدوم از اینا زن حجیتی ندارد. بله زن حجت است، یک در احکام شرعیه فرعیه، دو در اون اعتقاداتی که عقد قلبی و تسلیم رو شارع از ما خواسته است، مثل قضایا و تفاصیل معاد و عالم برزخ و رجعت و معراج و مانند آن. تو این دو مورد حجت است. و صلی الله علی محمد. انشاءالله هفته بحث بعدیمون اصول عملی.